بسم الله الرحمن الرحيم. زبدة البيان صفحة 853 سطر نهم. السابع و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. آیه هفتم از آیات مربوطی به قتل که در کتاب جنایات مطرح می شد. این آیه مربوط به بنی اسرائیل و حکمی را که در تورات نوشته شده بیان می کنه و بعدن مرحوم محقق می فهمند که این حکم در اسلام نسخ نشده بلکه حکم مسلمین هم هست. من از رو میخونم، اونجا که تجربه خارج داشته باشه از میکنم. و کتبنا علیهم یعنی واجب کردیم بر بنی اسرائیل فیها در کتاب تورات که نفس رو در مقابل نفس قرار بدن. اگر کسی دیگر رو کشته و نفس او رو هلاک کرده، جا داره که شما نفس او رو هلاک کنید. والعین بالعین اگر چشمی از کسی در آورده می شود چشم خودش رو در آورد. والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن بینی، گوش، دندان همه قصاص دارد. خب آیه رو ایشون معنی میکنه ای فرضنا علیهم، کتبنا رو معنی فرضنا میگیره یعنی واجب کردیم. علیهم یعنی بنی اسرائیل. فتورات همون فیهاست که مرجعش ظاهر کرده. اون که بر اونها واجب کردیم اینه که نفس تختلو به نفس، نفس در مقابل نفس دیگر کشته می شود اگر اون نفس اول این نفس دوم رو به غیر حق کشته باشد. و کزل اینو تخفاو بل این، تخفاو یعنی کنده می شود. والانف یلزم بالانف، یلزم یعنی بریده می شود. والاذن تخته بالاذن، تختن به من همون یلزم یعنی بریده می شود. و سن یقتلع بالسن، دندون با دندون کنده می شود. داره قصاص رو بیان می کنه. بعد در ادامه می فهمد والجروح قصاص رو، یعنی جراحت ها هم قصاص دارند. این یا جراحت های دیگر غیر از این چند تاییست که گفته شد میخواد کاری بکنه که این وجوه قصاصون تکرار نباشه، یا غیر از این چند تایی که گفته شد مراده، یا نه داره مجملش میکنه یعنی بعد از تفصیل جمع میکنه. چه گاهی از اوقات این چنین هست که ما میگیم مطالبی رو به طور تفصیل میشوریم بعد میگیم بالجملته کذا، یعنی اگه بخوام مجملش کنیم اینطور، یا به طور کلی گاهی میگیم بالجمله گاهی میگیم به طور کلی. اینجا هم اجمال بعد از تفصیله. بله اجمال بعد از تفصیل نه، من این اشتباه گفتم. ایشون میگه بالجروح قصاصون اعمه، نه اجمال بعد از تفصیل. اجمال بعد از تفصیل رو قبول نمی کنه. میگه یا مراد از جروح جروح دیگری است غیر از اونی که به تفصیل گفت، یا اینکه این گروه اهم است که ذکر عام بعد از خاص بشه، ذکر مجمل بعد از تفصیل ایشون میگه نیست. بلکه گروه قصاص یعنی کل جرح زی قصاص یثبت لصاحب القصاص، قید میاره. آیه قید نداره، آیه میگه بلکه گروه قصاص، ولی ایشون قید میاره برای موضوع. میگه کل جرح زی قصاص، این مبتدا یثبت لصاحب القصاص خبر. اگر جرحی صاحب قصاص باشد لصاحبش قصاص ثابت می شود، اگر هم صاحب قصاص نباشد که هیچ. خب آیه قید نمیاره برای جروح، فقط خبر میاره، میگه ولی جروح قصاص هم. در جای خودش ثابت شده که گاهی خبر مراد از موضوع رو بیان میکنه. مثلا وقتی میگیم زیدون قائمون یعنی بدن و زیدن قائمون، وقتی میگیم زیدان آلمان یعنی نفس زیدان آلمان، موضوع در یک بار بدنه یا در یک بار نفسه. این محموله که تعیین میکنه که کدوم یکی از این دو موضوعه، آیا بدن موضوعه یا نفس موضوعه. پس محمول میتونه مراد از موضوع رو تعیین کنه. در اینجا هم همینطور، وقتی داره میگه جروح و قصاص، ولی جروح و قصاصون پیداست، اون جروحی که قابل قصاص هست قصاص داره، که احتیاجی به قید نبود به خاطر اینکه خبر اون قدر رو داره افاده میکنه. حالا آیا جروحی داریم که قصاص نداشته باشن؟ بله زیاد. جروحی که تعیین نداره، معین نیست، قصاص نداره، مثلا پس این چاقوی کشیده و یک قسمتی از بدن طرف رو بریده، این قصاص نداره چون نمیشه تعیینش کرد. چطور میشه چاقوی رو به همون اندازه بر بدن این وارد کرد؟ بر فرض بگیم خدکش میذاریم، خدکش هم بذاریم، بازم اون مقدار دقیقی که اون عمل کرده ممکنه ما نتونیم عمل کنیم. پس کل جور هنزی قصاصه یست خطول صاحب قصاص. مرحوم محقق می فهمد چند المراد، یعنی مراد از جروحی که در این قسمت آیه آمده، غیر مازاکر است، غیر از اون چند تاییست که به تفصیل قبل از ول جروح فرموده بود، یا اهم از مازاکر است که شامل مازاکر بشود و اضافته. فلیسه من اجمال الحکم بعد تفصیله، اینجا نیست که بخواد بعد از تفصیل مطلب رو به صورت مجمل نقل کرده باشه. اجمال بعد از تفصیل نیست، تعمیم بعد از تخصیص هست، یا اینکه اصلا ناظر به خصوص های دیگر است. کما قال القاضی، یعنی قاضی اجمال بعد از تفصیل رو گفته، ایشون میگه اجمال بعد از تفصیل نیست. ولی معلوم این است که مراد از جروح جرحیست که یمکن و قصاصه بود، و الا یعنی اگر جرحی باشد که قصاصش ممکن نباشد، وظیفه قصاص نیست، بلکه وظیفه فل عرش و بل حکومه است. عرش است، حکومت است، که حکم قاضی و تفصیل او فی غیر حاضر محل، یعنی در فقه تفصیل این بحث هست. همان تصدق بهی فهو کفارتون له، ضمیر بهی به قصاص برمیگرده، ضمیر هو به تصدقی که از تصدق فرمیده میشه برمیگرده، ضمیر لهو هم به من برمیگرده. هر کس که ابرا کند اون قصاص رو، یعنی از اولیاء دم، اگر کسی قصاص رو ابرا کرد، این ابرا کردن، این صدقه دادن، این عفو کردن، کفاره برای خود همین چیزیست که داره عفو میکنه. یعنی اگر ولی از اولیای دم حق خودش رو عفو کرد و قصاص نکرد، این تصدق و این عفو کردن و این قصاص نکردن به نفع خود همین چیزیست که داره عفو میکنه، یعنی در آخرت جوابشو خواهد دید. ما به خاطر این عفوش به او در آخرت جزای بالایی خواهیم داد. داره ترغیب میکنه به اینکه همدیگه رو عفو کنید، قصاص نکنید تا جایی که ممکنه، نخواستید اجازه دارید قصاص کنید، ولی اگر قصاص رو ترک بکنید به نفعتون. ای من تصدق بالقصاص، تصدق رو معنا میکنه به ان یعفو عنه، به اینکه عفو از قصاص کند. مطلقا یعنی که قصاص نفس باشد که قصاص طرف باشد، یعنی عضو باشد، هر کدوم از این قصاصایی که گفتیم باشه. فتصدق و کفارتون للمتصدق، متصدق به کسر دال، یعنی اون کسی صدقه میدهد، اون کسی که میبخشد، یعنی آفی. تصدق و عف کفاریست برای خود همین آفی، که یکفر الله بهی ذنوبه، خدا به توسط همین عف گناه خود همین آفی رو میبخشه. خب این تموم شد. اینجا تصدق رو اطلاق کرده بر ابرا. قبلا در آیه قبل کلمه تصدق رو بر ابرا اطلاق کرده بود، و ما گفتیم که تصدق لازم نیست حتما تعلق بگیره به عین خارجی، بلکه میتواند به ذمه هم تعلق بگیره. این خارجی رو میشه صدقه داد. اون طلبی رو هم که انسان از کسی دارد میتواند به خود همون ببخشد، بگه این صدقه برای تو. پس لزومی نداره حتما صدقه تعلق میره به این خارجی، بلکه میتواند به اون مافزمن تعلق بگیره. که تعلق صدقه به مافزمه اصطلاحا ابرا نامیده میشه. در اینجا تصدق رو خداوند بر ابرا اطلاق کرده و این دلیل است بر این که تصدق بر ابرا اطلاق میشه و اختصاص به این ندارد که حتما به این تعلق بگیره، بلکه به مافزمه میتونه تعلق بگیره. ففیه یعنی در این قول خداوند ایزن، یعنی مثل آیه قبل که در آیه قبل فرمود الا ان یصدقوا، یعنی مگر اهل مقتول تصدق دهند قصاص را، یعنی عفو کنند. اونجا هم تصدق بر ابرا اطلاق شده بود، حالا در اینجا هم در این آیه مورد نظر ما هم دلالتی است بر این که اطلاق می شود تصدق بر ابرا و عفو، بر ابرا و عفو و اسقاط. و علا وقوع تجفیر، این علا وقوع تجفیر رو عطف نگیرید بر علا ابرا، عطف بگیرید بر علا اطلاق تصدق. نگید آیه دلالت میکند بر این که تصدق بر وقوع تجفیر هم اطلاق میشود، بلکه بگید آیه دلالت میکند بر این که تصدق بر ابرا اطلاق میشود و دلالت میکند بر این که در آخرت تجفیر واقع میشود، یعنی کفاره شدن چیزی برای گناه، چیزی کفاره می شود که گناهی رو پاک کند. پس آیه دلالت دارد بر وقوع تکفیر، یعنی دلالت دارد بر این که کفاره هم حاصل میشه. گناهی که انسان کرده ممکنه در قیامت عمل حسنش کفاره اون گناه شود. ول آیات ول اخبار مبلغت منه، یعنی از این جواز تکفیر، جواز تکفیر تنها از این آیه به دست نمیاد، آیات دیگه هم داریم، روایات هم داریم. خب حالا این حکمی که شما ذکر کردید که مربوط به اهل تورات بود، در حالی که بحثتون در بیان احکام مسلمینه نه بیان احکام یهودی ها، این آیه به چه مناسبت در اینجا مطرح شد؟ جواب میدن که مفاد این آیه در امت اسلام هست. ولم که ظاهر آیه ظاهر این است که وقع الاجماع بر این که حکمی که در این آیه برای بنی اسرائیل موجود بود به عینه در شرع ما هم هست، به عینه یعنی بدون تغییر. چنانه گویا قول خداوند با زمینه این اجماع به منزله این است که فرموده باشد کتبنا علیهم فی التورات کذا و کذا، یعنی و کتبنا علیکم هنا، یعنی فی القرآن کذالک علیکم هنا، یعنی و کتبنا علیکم هنا در قرآن، بازم کذا. خب با توجه به اجماع ما آیه رو عام کردیم، پس از آیه حکم امت اسلام هم روشن شد. ایشون می‌فرماید که در اخبار حکم امت اسلام همینه، الان با اجماع معلوم شد که در این آیه هم حکم امت اسلام همینه، این تنها اختصاص به یهود نداره. فهوه زمیرش به حکم برمیگرده، فهوه موجودن فی امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بل آیه، یعنی این حکم در امت اسلام به آیه ثابت شده. و الا یعنی اگه از آیه بگذری با قطع نظر از ظاهر آیه، فلا شکر فی وجود این حکم فیها در امت اسلام بل اخبار بل اجماع، اخبار اجماع که مسلم این حکم در امت اسلام جاری میکنه. ما میگیم با قطع نظر از اینها این حکم بل آیه، یعنی به همین آیه هم فهمیده میشه، به همین آیه که مربوطه به یهوده، منتها به زمینه اجماعی جرس کرده. پس حکم مربوطه به امت مسلم هم میشود، منتها با زمینه اجماع، با همین آیه مربوط میشه، ولو اخبار و آیات دیگه هم داشته باشیم. از سامنه اجماع مدرسی، یعنی از تو همین خود آیه، این آیه چه ظاهر نداره چه؟ این آیه که نمیگیدن موضوع اسلامی، یعنی مجمعین از این آیه استفاده نشده. خود اجماع خودش دلیل مستقل نیست. اینجا اخبار و اجماع رو داریم، اخبار و اجماع رو داریم، یعنی تو نیست که اجماع ما از اخبار گرفته شده باشه. اگه مطمئن باشیم از اخبار گرفته شده باشه، مدرکی میشه و اعتبار نداره. از سامن هشتمین آیه چی میخوام ذکر کنیم و بعدش هم نهمین آیه که هر دو رو با هم ذکر میکنیم و شرح هر دو رو کنار هم میاریم، هشتمین آیه اینه: ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. انتصار یعنی انتقام گرفتن، ظلم در اینجا معنی مظلومیته، مصدر اون اسم مفعوله. آیا اینطور معنا میکنیم کسی که انتقام بگیره بعد از مظلوم شدنش، این انتقام گیرندگان ما علیهم من سبیل، سبیل یعنی مؤاخذه، مؤاخذه نمیشه، این جایزه، جایزه که بعد از اینکه مظلوم باقی شد انتقام بگیره و ظالم رو به همون جزایی برساند، به همون ظالم رو به جزا برساند، یعنی همون عمل رو در مورد ظالم انجام بدهد که ظالم در مورد اون انجام داده. حالا اگه خود مظلوم نتونست این کار رو بکنه، اولیایش این کار رو بکنه. اتاسه و جزا و سیعتن سیعت و مثلها، اگه کسی به شما بدی کرد، شما میتونید در مقابلش مثل همون بدی رو بر او وارد کنید. حالا بعدا بحث میکنیم که اون اولی کار بد انجام داد، دومی وقتی انتقام میگیره و انتقام هم جایزه که دیگه سیعه نیست، کارش که بد نیست، خدا اجازه داره. اگر دومی اجازه نداشت و انتقام میگرفت، انتقامش سیعه بود. چرا خداوند تعبیر به سیعه کرده حتی برای دومی هم؟ این بعدا توضیح داده میشه انشاءالله. فمن افا و اصلها، کسی که ببخشد اون سیعه وارد شده رو، و اصلها بعدا معنا میشه که اصلها یعنی چی؟ اضافه بر بخشیدنه یا نه، یعنی اون بخشیدنش رو ادامه بده و همون وقتم که میبخشه همراه با منت نبخشه. ایشون اینطوری معنا میکنه اصلاح بخشیدن، یعنی به اینی که خوب ببخشه، اولا بر نگرده، ثانیا در وقت بخشیدن و دوبیرا به اون شخصی که این سیعه رو مرتکب شده نگه، چیزی اضافه نکنه. فاجره علالله، کسی که ببخشد و صالحانه هم ببخشد، اجرش بر خداست. بعد میفهمد انه لا یحب الظالمین، خدا دوست ندارد کسی که بخواد تعدی کنه و اضافه انتقام بگیره. همونطوری که گفته شد، مثل همون سیعه ای که وارد کرده وارد بکنه، اضافه انتقام نگیره. اگه اضافه انتقام بگیره خدا دوست نداره. بخشیدن رو خدا دوست داره، اجرش هم میده، اما انتقام گرفتنی رو که اضافه بر حد باشد دوست نداره. هما یعنی این دعایه تدلان بر جواز قصاص، هم در نفس یعنی در جان، هم در طرف یعنی عضو، هم در جروح. منتها جروحی که گفتیم در آیه قبل که قصاص بر میدارن و قصاص قبول میکنن. بل جواز و تعویزه مطلقا، یعنی بلکه آیه دلالت میکند بر جواز عوض گرفتن مطلقا. مطلقا این چی؟ یعنی حتی ضرب مضروب، شرط مشتوم که عوض بدهیم به مثل فعله ما، به مثل فعله ما متعلق به تعویزه. یعنی اگر ضربی داره مظلوم هم انتقام بگیره و ضربی وارد کنه، اگر شرط می‌داره مظلوم هم انتقام بگیره و شرط رو وارد کنه، البته شرط به خودش. این فوش به ما داده، ما برگیر فوش رو به در مادرش بودیم، نمیشه که غالبا همینطور رایج دیگه. فیخ روزو گفتیم بل جواز و تعویز مطلقا، بعد میگیم فیخ رو جو مالا یا جوز و تعویز و قصاص و فیه، اونی که تعویز و قصاص درش نیست از این دعای خارج میشه، چون آیه اونجاهایی رو اجازه میده که ما انتقام بگیریم و تلافی به مثل کنیم که تلافی به مثلش جایز است. اما اونجایی که تعویض و قصاص در جایز نیست خارج میشه، فیخرج مالا یا جزء تعویض و قصاص فیه، یعنی موردی که یا چیزی که عملی که تعویض و قصاص در اون جایز نیست خارج میشه. اون عملی که تعویض و قصاص درش نیست چیست؟ مثل کسر عظام، جراحت که نمیتونیم اندازش رو تعیین کنیم، و ضرب فی محل خوف. ضرب فی محل خوف یعنی چی؟ یه وقت میگیم ضرب در حال خوف، مثلا شخصی با ما حمله کرده، ما او رو میزنیم ولی چون در حال ترس هست ممکنه زدن خیلی مثلا طبیعی باشه. این میشه ضرب در حال خوف که اینو نمیگه. ضرب در محل خوف یه جاهایی از بدن هست که اگر ضربه بر اون جاها وارد بشه خوف مرگ اون مضروب میرود. مثلا شقیقه رو میگن اگر مشت بزنی شخص میمیره. یا مثلا فرض کنید که تو دلش اگر لگت زده بشه در بعضی قسمت ممکنه منجر به مرگ بشه. اینا ضربه در محل خوفه. اینجور جاها مثلا فرض اون شخص این کارو کرده و مضروب نمرده، حالا بخواد قصاص کنه، ممکنه حالا این مضروب بخواد قصاص کنه ضارب بمیره. اینجور جاها قصاص جایز نیست چون احتمال داره که بیش از مقداری که ضارب وارد کرده مضروب وارد کنه، اندازه که نمیشه بگیم. ضرب در محل خوب هم قصاص بردار نیست. قصف هم همینطور، اون نسبت داده به زنا، اینو نسبت داده به زنا، این هم جایز نیست. قصف به تعویض بردار نیست، اصطلاحاً که قصاص نمیگن. اون قصف کرده ما قصفش کنیم این قصاص نمیگن، ولی تعویض میگن. ایشون میگه تعویض در این موارد جایز نیست و نحو ذلک. خارج شد مالا یجوز تعویض و بقیه الباقی. این بقیه الباقی حتما بغیر یخرجه، مالا یجوز تعویض خارج میشه و باقی که درش تعویض جایز داخل میمونه. پس این دعای هر نوع تجویز جایزی رو امضا میکنه. و ایزن تدلان. خب مطلب بعد اینه که ما در وقتی میخوام قصاص کنیم واجبه به حاکم شهر مراجعه کنیم و اطلاع بدیم و بعد اجازه بگیریم، یکی نه مستقیم خودمون رو قصاص کنیم. ایشون میفهمد از این دعایی استفاده میشود که اجازه حاکم شهر نیست، بلکه ما مستقیم میتونیم قصاص کنیم چون آیه اجازه رو مثلا نشرده و شرط نشرده. و ایزن تدلان این دعایه بر جواز ذالک یعنی قصاص و تعویض من غیر اذن الحاکم و من غیر اثبات عنده و من غیر شهود. این بر اثبات عنده حتی بر اذن حاکمه، شهود هم همینطور، لذا غیر بسر همینه در میاد. جایز از تعویض بدون اینکه اذن حاکم باشد، بدون اینکه اثبات عنده الحاکم باشد، بدون اینکه شهودی در کار باشد و غیر آخر چیزها که لازم است شاید در اینجا اعتبارش و رعایتش لازم نباشه. اگر به وقتی موجه به هر جمعت شد یا بعد باعث شد که مثلا فرض این قصاص گیرنده یه جوری خودش مجازات بشه، ممکن اینجا جلوگیری بشه از باب دیگری، ولی از باب تعویض جلوگیری نمیشه. حالا اگه هر جمعت میشه از طریق دیگه، یعنی به خاطر یه مشکل دیگری جلوگیری میشه، ممکنه مثلا یه اتفاقات دیگه بیفته، اما نفس تعویض اشکالی نداره. نفس تعویض بدون اجازه حاکم یا بدون اثبات اندل حاکم اشکالی نداره. از آیه اینطور استفاده میشه. حالا یه محاضر دیگه دو مرتبه از این تعویض به وجود آمد، به خاطر اون محاضر جلو تعویض میگیره. والاخیره یعنی آیه اخیره که همون آیه نهمه دلالت میکند بر این که مازاد بر عملی که اون جانی انجام داده، ما که انتقام میگیریم مازاد بر اون انجام ندهیم، تجاوز از حد نکنیم و الا مشمول لایحه الظالمین خواهیم شد. و اخیره یعنی آیه اخیره دلالت میکند به قولش که فرموده انه لایحه الظالمین، به توسط این جمله دلالت میکند بر این که نباید تجاوز شود اما فعل به یا اما فعل به، از اون مقداری که جانی انجام داده بهی به این مجموعه یا از آن چه که انجام گرفته به این مجاله از این نباید تجاوز بشه. و تحریم ظلم، تحریم ظلم عطه بر عدم تجاوزه، علا وسطش در میاد و تدل علا تحریم ظلم و تعدی، و علای دوم همینطور عطه بر همونجاست، یعنی و تدل علا حسن العف و عدم الانتقام، و تدل علا انهو موجبون لعجر عظیم، انهو یعنی عف، دلالت میکند که عف موجب عجر عظیم. از کجا این دلالت داره؟ نگفته عجر عظیم، میفهمد از این که عجر رو بر خدا و بر عهده خدا گذاشته، گفته عجره علالله و خدا کریمه، چون عجر رو بر خدا گذاشته و خدا کریمه معلوم میشه عجر بزرگیه، یعنی قابل توضیح هم نیست، اینقدر بزرگی قابل توضیح نیست، فقط ما بگیم بر عهده خداست. و انهو یعنی دلالت میکند این آیه اخیر بر این که این عف موجب اجر عظیمه. از کجا میفهمید که این آیه دلالت میکند بر این که عف موجب اجر عظیمه؟ میفهمد حیث و عذاب بر اجر الالله، چون نسبت داده اجر به خدا، بر عهده خدا گذاشته، و خود این نشان میدهد که اجر اجریست که فقط خدا میده به شخص. خب این علومه دلالت بر عظمت میکنه. فالذی یفعله انما یکون شأن عظیم. ضمیر یفعله، ضمیر فاعلیش برمیگرده به الله، ضمیر مستترش که فاعلی برمیگرده به الله، ضمیر مفعولیش که ظاهر برمیگرده به همون الذی، الذی هم عبارت از اجره. فالذی یفعله اون اجری که خدا انجام میدهد اون اجرو، انما یکون شأن عظیم، اون عجر بزرگه، لا یقدر علیه غیره، قدرت بر این عجر غیر خدا ندارد، لذا به خود خدای تنها نسبت داده شده، به غیر نسبت داده نشده، تا بفهمن که این عجر به خاطر عظمتش فقط مقدور خداست، مقدور دیگری نیست. فلکشاف کتاب ما داره عدتون مبهمه، ولی ظاهرن عدتون درسته، عدتون مبهمه درسته، عده در اینجا مناسبت نداره. در کشاف اینطوره که این آیه وعده ایست مبهم، گفته فا عجر و علالله تعیین نشده، عدتون مبهمتون، چون مبهمت لا یقاس و امرها پر ازم، یعنی در ازم نمیشه با چیزی مقایسش کرد، امرها یعنی وضع اشرابش، حالش را، حال این عجر رو نمیشه در بزرگی به چیزی مقایسه کرد، یعنی خیلی بزرگی قابل نیست که به چیزی قیاس بشه. این مطلب رو کشاف گفته تا و ادامه داده تا به قولش رسیده که گفته و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم این چنین روایت شده که اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت اتفاق میفته و حاصل میشه، نادا منادن که من کان له الا الله اجرون فلیقم، هر کس که بر خدا اجری دارد بلندش بیسته. نمیگه دست بلند کنه، شاید اونجا مثلا دست بلند کرده خیلی مشهود نباشه، حتما باید بلندش بیسته، معلوم میشه بقیه نشستن، معلوم میشه بقیه نشستن، یه احتمالاتیست که ما میدونم و بقیه میگن بقیه هم بایستدن، بلند شد بیسته، شاید یه ایستدن خاصی باشه، مثلا به روزندلی یه جوری که برای مشخص میشه، ولی اونجا ظاهرن همه ایستدن، چیزی نشسته. قال فیقوم و خلق کن، یعنی خودشون اظهار میکنن، خودشون آشکار میکنن، یا همون ایستدن متعالی، یه ایستدن دیگریست. فیقال لهم ما اجرکم علالله، ازشون پرسیده میشه خب شما بلنشون ایستدید، عجتون بر خدا چیست؟ یقولون نحن الذین عفونا عن من ظلمنا، ما از کسانی که بهمون ظلم کردن عفو کردیم، و خدا هم فرموده بود که اگر عفو کنید اجرتون بر خداست، پس ما هم اجرمون بر خداست. حالا خیلی هستن که اونجا آیه قرآن اصلا نخوندن، عفو کردن از دیگران، آیه قرآن اصلا نخوندن، شاید به این آیه برخورد نشدن، یا آمی بودن به این آیه برخورد شدن معناش رو نفهمیدن، با وجود این مثل که متوجه هست که اجر علالله تو این آیه ذکر شده، اونجا بهشون کندمون نشون داده میشه، و حس میکنن که مراد از اجر علالله همون فمن افاست، من افا فاجره علالله دیگه. آیه داره بین اجر علالله و اف ملازمه درست میکنه. خیلی شاید در این دنیا ندونن ملازمه هست، ولی اون آخرت که میرن همین که بهشون روشن میشه. فیقال لهم ادخل الجنه باذن الله والعقل ایزن ید الله علیه. عقلم دلالت میکند بر اینکه کسی کسی رو ببخشه بیمزد نمیمونه، با اینکه قدرت بر انتقام هم داره، با وجود این انتقام نمیده، خداوند بیمزد نمیذاره. عقل دلالت میکند بر اینکه بیمزد نمیماند شخصی که عفو کند. خب عقل چطوری دلالت میکنه؟ عقل کار حسن رو حسن میبینه، پس دلالت بر حسن میکنه. یه معنا، یه معنا نه، با توجه به کرم خدا حکم میکنه. درست کار حسنه، ولی اون طرف هم کسی که کار به خاطر اون انجام گرفته کریمه. پس عقل یه وقت همینطوری حکم میکنه، میگه کار حسنه. یه وقت نه، علاوه بر اینکه کار حسنه، به خاطر یه شخص کریم هم این کار انجام گرفته. هر کدوم بگید درسته، شاید دومی تست قوی تر هم باشه. و یدل علیه آیاتون آخر، دلالت میکند علیه، یعنی بر این که اگه کسی کسی رو عفو کند اجرش بر خداست، دلالت میکند آیات دیگه مثل این آیه ولا تستوی الحسنه ولا السیئه. این قسمت از آیه رو مرحوم معقل نیاورده، آیه با این صورت به این صورت شروع میشه. لا تستوی الحسنه ولا السیئه، در چی مستوی نیستن؟ فی الجزا، در جزا مساوی نیستن، در ذاتشون هم مساوی نیستن، در جزا مساوی نیستن. چون خدا نمیخواد کتاب فلسفی بنویسه، منظورش از لا تستوی این نیست ذاتش رو مساوی نیست. این تو فلسفه باید گفت ذات سیئه با ذات حسن مساوی نیست. خدا میخواد پاداش ها رو بیان کنه، لذا ما میگیم لا تستوی فی الجزا. اگر چه لا تستوی فی الذات هم درسته، ولی لا تستوی فی الجزا تو تفاسیر آمده. به خاطر همین که شأن قرآن بیان این مطلب، شأن قرآن بیان اختلاف ذاتی بین اشیا نیست. هیچ وقت نمیگه عالم با جاهل مساوی نیستن، یعنی ذاتشون، خب معلوم ذاتشون مساوی نیست، میگه صفت علم داره میگه نداره. اون میخواد بگه ارزششون مساوی نیست. ادفع بلتی، یعنی ادفع سیئه، بلتی یعنی بالخصلت التی هی احسن. مثلا جهل رو با حلم دفع کن، بدی رو با عفو دفع کن، خلاصه اون سیئه رو با احسن دفع کن، با اونی که خوبه دفع کن. فاذا الذي، اگر این کارو کردی، اون انسانی که بین تو و بین او عداوت است چنان با تو ارتباط پیدا میکند که انه ولی جان همین، گویا یک دوست نزدیک توست، داره راه ارتباط اجتماعی رو بیان میکنه. اگر عفو کنی کار بد او رو با کار خوبت جواب بدی، اونی که بین تو و بین او دشمنیست می شود دوست قریب تو، دوست نزدیک تو، ولی یون همین یعنی دوست نزدیک. علایه و قوله تعالی لمن صبر علی الظلم و العذاب و کفر، کسی که بر ظلم و اذیت دیگران صبر کند و ببخشد ولم ینتصر، یعنی انتقام نگیرد، و فوض امره الالله، امرش رو به خدا واگذار کنه، این نزال کلم این عزم الامور. عزم الامور یعنی کارهای، یعنی کارهای بزرگی که مأمورون به ها هستند. معزومات تا تفسیر این تیکه اینطوره، ای معزومات ها المأمورون به ها، کارهایی که معزومند، معزومند یعنی عزم انسان به سمت اونهاست. انسانی که فطرت سالم داشته باشه به چه چیزای عزم میکنه؟ امور مهم عزم میکنه. و ما هم عزم شدیم به همینا، لمن عزم الامور یعنی کار مهمیه، کار بزرگیه که قابل هست که انسان عزم کنه و انجامش بده. آیه بعدی، و این عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. اگر کسی عقابی بر شما وارد کرد، یعنی زنجی، اذیتی، دردی بر شما وارد کرد، فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، شما بر او عقاب وارد کنید به همون اندازه‌ای که خودتون به اون چیز عقاب شدید. حالا بعدا توضیح میدیم که این دومی که وارد میشه آیا عقاب یا نه، جزای عقابی که ما به اون میدیم آیا این دومی عقاب یا نه. درست مثل همون سیئتن، جزا و سیئتن، سیئتون هست که اولی بدی کرد، من که دارم جزا میدم آیا منم دارم بدی میکنم؟ خب من بدی نمی کنم، من دارم انتقامی که جایزه است میگیرم. ولی در این حال تعبیر به سیئه کرده، برای چی تعبیر شده بعدا توضیح داده میشه. اینجا هم هر دو طرف رو تعبیر به عقاب کرده، با اینکه اون اول عقاب کرده، من که دارم انتقام میگیرم که عقاب نمی کنم، من کار درست رو انجام میدم. با وجود این تعبیر به عقاب کرده، چراش بعدا توضیح میده، چرا بعدا توضیح داده میشه. ولی این صبرتون لهو خیر للصابرین، اگه صبر کنید که خب خیر للصابرین یعنی بهتر است از انتقام. نه یه تعیینی میکرد، یا اجرهو علالله نمیگفت، میگفت اجر بهتون داده میشود. کلمه اجرهو علالله که برای عهده کریم گذاشته شده نشوندنده عظمت.
یکی هم بحث جراحت ما ندونی،
نه ما میدونیم نمیتونیم انجام بدیم، جراحت رو نمیتونیم به اندازه‌ای که انجام شده انجام بدیم، اضافه میکنیم یه وقت، اضافه کنیم وقت مسئولیم. کمترش یه قصاص نیست، حالا نمیدونم، ولی خب وقتی که نتونیم تعیین کنیم قصاص درش وارد نمی کنیم و باعث وابست فقیه که چرا ما در این چنین جروری قصاص نمی کنیم. اونجا گفتن که نمیتونیم اندازش تعیین کنیم. وصبر و ما صبر که الا بالله، خطاب به پیغمبره، صبر کن و صبر تو حاصل نمی شود الا بالله، یعنی الا به توفیق الله، با توفیقی که خدا بده. و لا تحزن علیهم، یعنی علی مشرکین، ناراحت نباش اگر مشرکین ایمان نمیارن، حزنی نداشته باش. یا لا تحزن علی قتل احد، هر دو جور گفته شده، بر مقتولین در احد ناراحت نباش. و لا تکفی زیر من مایم کرون، یعنی زیر صدر نداشته باش از مکری که این مشرکین با تو میکنند، از مکر اونها زیر صدر پیدا نکن. ان الله مع الذين، چرا زیر صدر پیدا نکن؟ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، یعنی خدا با شماست، تقوا دارید، احسان هم دارید، پس غم چیزای دیگه نداشته باشید. و بالاخره از مکر اینها شما نجات پیدا خواهید کرد، خدا طرف شما رو خواهد گرفت و یاریتون خواهد کرد. خب این آیه رو خوندیم، آیاتو خوندیم، توضیحاتش رو ظاهرا وقت نداریم، ادامه بدیم میذاریم در جلسه بعد.